أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه دوم این بود که آیا برای امضای عقد فضولی صرف رضای باطن کافی است یا انشاء لازم است؟ تا حدود روشن شد که انشاء لازم است، صرف رضای باطن کافی نیست، مگر طوری که مرحوم آخوند رضوان الله تصویر کردن که قلباً انشاء بشود، یعنی رضای باطن همراه با انشاء قلبی باشد به تثبیت معامله. تنبیه سوم در این بود که اجازه عقد فضولی وقتی نافذ است که مسبوق به رد نباشد. همون طوری که رد لاحق بی اثر است، اجازه لاحق هم بی اثر است. یعنی اگر چونچه قبلا اجازه داد و معامله تثبیت شد، بعدن بخواهد رد کند، این رد لاحق بی اثر است، مگر در صورت ظهور قبل و مانند آن که موجب خیار است. اجازه لاحق هم که مسبوق به رد است، اول رد کرده باشد بعد بخواد اجازه بدهد، این اجازه لاحق هم بی اثر است. محور بحث تنبیه سوم این بود. ادعای اجماع شده است. تحلیل عقد برابر غریزه به ارتکاز عقلایی ارائه شد و اون چه که معارض در مسئله بود صحیحه محمد ابن قیس بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه این صحیحه رو توجیه کردند. بعد هم در پایان فرمودند اگر این تأویل و توجیه پذیر نباشد، ما طرحش میکنیم. برای اینکه حقیقت بیع و عقد و فضولی بودن و اجازه دادن، اینا جز ارتکازات عرفی و بنای عقلاست که مورد تأیید شارع مقدس است و امضا کرده است. و قرائز عقلا بر این است که اگر عقدی فضولاً واقع شده است، بعد مالک فهمید و رد کرد، دیگر عقدی نمیماند تا مالک او را اجازه بدهد. حالا این زمینه هنوز برای گفتار باز است. در نوبت دیروز اقسام پنجگانه مطرح شد. ببینیم این اقسام پنجگانه متحد الحکمن در جریان اینکه اجازه لاحق در صورت رد سابق بی اثر است یا نه حکمشون فرق میکند. چه اینکه این اقسام پنجگانه در تنبیه دوم هم فرق داشتن. تنبیه دوم این بود که اگر عقد فضولی واقع شد، رضای اون من بیدهی عقدت و نکاح باید حاصل بشود، این رضا باید انشاء بشود یا نه. تا حدودی روشن شد که بدون انشاء کافی نیست، رضای باطن کافی نیست. رضای باطن عقد بیگانه را عقد خودی نمی کند. تا عقد این مالک نشود، عقد من بیدهی عقدت و نکاح نشود یا عقدت البی نشود، این مأمور به اوفو بالعقود، به وفای به عقد نیست. برای اینکه اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقود کن، و این شخص هم بیگانه است، عقد نکرده، فضولی عقد کرده، صرف رضای باطن برای اثبات اسناد اون عقد بیگانه به این شخص کافی نیست، انشاء میخواد. آیا در همه اقسام پنجگانه فضولی یکسان است یا در بعضی از موارد ممکن است رضای باطن کافی باشد؟ مستحضرید اون موارد پنجگانه عبارت از این بود که یه وقت است که مال مردم رو میفروشن که این مال مردم است، زمین مردم، خانه مردم، فرش مردم، یا خانه ای که در اجاره کسی است دوباره اجاره میدهند که این اجاره فضولی است که در حوزه منفعت است نه انتفاع، این دو. یا کسی که حق انتفاع دارد، مثل دانشجویی که در خوابگاه مستقر است، کسی خوابگاه رو به او نفروخت، کسی این اتاق خوابگاه رو به او اجاره نداد، اون مرکز مسئول به او اجازه انتفاع در این خوابگاه را داد، یا حجره یک طلبه، اینا حق انتفاع دارن، نمیتونن این حجره یا اون خوابگاه رو به دیگری اجاره بدن. منفعت مال اینها نیست، اینا حق انتفاع دارن. حالا اگر کسی در یک حجره بود، متولی مدرسه او رو اسکان داده، حق انتفاع مال اوست، دیگری این حق را به بیگانه منتقل کند، خب میشه فضولی در نقل و انتقال انتفاع. قسم چهارم جریان حق الرهانه و حق تفلیس و اینها بود که گذشت. قسم پنجم لزوم تحصیل رضایت عمه یا خاله در عقد برادرزاده یا خواهرزاده بود. یعنی اگه کسی با زن ازدواج کرد که این زن عمه یک دختر خانومی است یا خاله دختر خانومی است، بعد بخواهد با خواهرزاده زنش ازدواج کند یا برادرزاده زنش ازدواج کند، زنش باید اجازه بدهد. و بدون تحصیل رضایت زن اگر با بنت الاخ یا بنت الاخت ازدواج کرد، این عقد فضولی است. یه فضولی پنجم است، از سنخ فضولی ها چهارگانه نیست. آیا در اینجا هم انشاء لازم است که حق خود را اثبات کند، یا صرف رضای باطن کافی است؟ اینجاست که بعضی از بزرگان فقهی رضوان الله علیه می فرمان احتمالاً رضای باطن کافی است، برای اینکه عمه یا خاله حقی در عین منفعت، انتفاع یا از سنخ حق الرهانه و تفلیس این گونه حقوق ندارند. فقط شارع مقدس برای حفظ احترام اصول خانوادگی و حفظ کیان خانوادگی گفت به این که این چون بزرگ این محدود و خانواده است، بدون اذن او عقد واقع نشود، یعنی او باید راضی باشد. حالا اگر رضای او تحصیل شد، ما علم پیدا کردیم که او راضی شد، کافی است و این عقد از فضولی بودن در میاد، برای اینکه او حقی نسبت به این عقد ندارد. اما مع اشکال فی، تازه مرحومای ناینی رضوان الله علیه و همفکرانشون بگن مع اشکال فی، بنابراین اون اقسام چهارگانه حتما باید انشاء بشود. این قسم پنجم مع اشکالن، این مع اشکالن اگه کسی مفتی باشد میگه احوت واجب، احتیاط واجب این است، و مقلدان او در این بخش میتوانن به غیر مراجعه کنن. وقتی گفتن مع اشکاله، یعنی فقیه در اینجا واقع به یک مطلبی نرسیده، عملا احتیاط میکند و مقلدانش هم دستور به احتیاط میداد، مقلدانش هم میتوان به غیر مراجعه کنن، چون خیلی شفاف نیست که آیا اینم از سنخ اون فضولی های چهارگانه است که حتما باید انشاء بشود یا نه. همونطوری که تو تنبیه دوم فرقی بین این اقسام بود که قسم پنجم از اقسام چهارگانه جدا بود، در تنبیه سوم هم به شرح ایزن اینجا هم این فرق هست که آیا رد سابق مانع اجازه لاحق است مطلقا در جمعی اقسام یا فیه تفصیل. اصحاره اقوالی که در تنبیه سوم بود، گرچه طوری مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد شد که انسان فکر میکند که هیچ اختلافی در مسئله نیست، چون اون اجماعی که مرحوم شیخ ادعا کرده نشان آن است که اتفاق کله، در حالی که نه، در همین درون خود علمای متأخر اختلاف است. مرحوم آسمم کاظم رضوان الله علیه نه اجماع را قبول دارن، نه اون تحلیل مرحوم شیخ قبول دارن، میگن این صحیحه محمد ابن قیس باید عمل بشه، دلیلی بر طرح و تأویل او نیست، این صحیحه کافی است ما بهش عمل میکنیم. اجماع اون چنانی در کار باشد که یک فقیه نتواند علیه او سخن بگوید، این طور نیست. اولا اجماع مدرکی است کما اشیر، بعد هم خیلی برای متأخران ثابت نشده. بله، اونا فتواشون اینه که اگر رد بکند، در صورت رد دیگه، این قسم پنجم هم مثل اقسام چهارگانه است، رد سابق زمینه برای اجازه لاحق نمیگذارد و عقد منحل میشه. عقد منحل شد، عقد مستأنف میخواد دیگه. فتوای اون آقایون این است که این قسم پنجم هم مثل اقسام چهارگانه قبلی است که اگر عمه یا خاله رد کردن این عقد منحل میشه. اما مرحوم های ناینی و هم فکرانشون میفرمان که این حقی نسبت به عقد ندارد، چون حق او رو تضییع نکردن. اگر شارع مقدس او رو ولی قرار داده باشد، حق الولایه دارد. وصی قرار داده باشد، حق الوصایه دارد. حکومت داشته باشد، حق الحاکمیه دارد. هیچ کدام از این حقوق نیست، فقط برای تأمین احترام او گفتن او باید رضایت بدهد. حالا اگر این شد، رضای باطنی او کشف شد، لازم نیست او انشاء بکند و حق خودش اسقاط بکنه. اون آیون از روایت هایی که دلالت دارد بر لزوم تحصیل اذن عمه یا خاله، یک سبقه حقی فهمیدن. چون سبقه حق فهمیدن، فتوا دادن به اینکه تا او اجازه ندهد حل درست نیست. اگر او اجازه نداد، عقد مستأنف لازم است، چه رسد به اینکه او رد کرده باشد. در تنبیه سوم هم همین تضارب آرا هست. بنابراین نمی شود گفت اجماع، باید گفت مشهور این است در تنبیه سوم که اجازه مسبوق به رد اثر ندارد. اگر اول رد کرد بعد بخواد اجازه بدهد، این اجازه لاغ بی اثر است. فیه وجوه و اقوال معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است که رد سابق عقد را منحل می کند، اجازه لاحق بی اثر است، باید عقد مستأنف بشه. این یک. در قوال مشهور افرادی مثل مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه، نظر شریفشون اینه که رد سابق بی اثر است، اجازه لاحق کار خودش انجام می داد، نیازی به عقد مستأنف نیست. لصیحه محمد ابن قیس. بعضی هم تفصیل قائلن بین اقسام پنجگانه، میگن به این که اگر از قبیل قسم اول و دوم و سوم بود، این رد سابق باعث انحلال عقد است، و اگر از قسم چهارم بود فضلن از قسم پنجم، رد سابق باعث انحلال عقد نیست. و تحلیل اونها هم اینه، اینا که تحلیلی فکر میکنن و عقلی فکر میکنن و میگن این که امر تعبدی نیست. چون امر تعبدی نیست، باید رفت تو قرائز و ارتکازات و غلا، باید تو حوزه عرف دقیقاً بررسی کرد ببینیم عرف چه نظر دارد، بنا و غلا چیست. شارع هم همون رو امضا کرده. این که امر عبادی نیست، در معاملات غالبا تقریض. مرحوم شیخ از این قبیله، خب حالا شیخ است و فهل فقهی است و این صریحا میگه که این صحیح محمد ابن قیس رو ما یا تأویل میکنیم یا طرح، ولی از غیر او که این حرف رو نمیپذیرند. این که تو مکاسب مرحوم شیخ فرمود فهل تو طرح او تو اول، خب یه همچه فهلی صرف میزنه. میگه شما وقتی غریزی و قرار رو بررسی کنید، میبینید رد سابق باعث انحلال عقده، عقدی نمونه که وقت شما اجازه بدید. و از صحیح محمد ابن قیس رو یا علمش میگیم به اهلش واگذار بکنیم و ترش بکنیم. مرحوم اصفهان کاظم میگه چرا ترش بکنیم، بهش عمل میکنیم. البته اون تحلیلات شیخ رو مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه ما که ندارد. مرحوم اصفهان کاظم فکر کردن که این امریست که سبقه تعبدی دارد. مرحوم شیخ فهمید که امر تعبدی نیست. شما برید تو دل غرائز و ارتکازات و غلا، برید مردم چی رو معامله میکنن. خب عقد اگر یه پیمانه معاملی است و این پیمانه تجاری بین دو نفر بسته شد، بعد من به یدهی عقدت البیع عقدت العقد آمدی رو به هم زد، عقدی نمیمونه. بعد شما بگید عجز تو که. این که نظیر رمی جمره نیست که شارع تعبد بکنه تا ما بگیم سمن و تاکه. بنابراین علم یا این حدیث توجیه میکنیم یا میگیم نه این فهمیم، علمش رو به اهلش واگذار میکنیم. این فرمایش راه شیخ، راه شیخ راه صحیحی است. ما در امور تعبدی مثل عبادات و اینها جز سمعا و طاعه کار دیگه نداریم، اما در غرایز و عقلا که بارها اشاره شد ما در چهار حوزه این حرفا را داریم. قبل از اسلام داشتیم، بعد در اسلام داریم، بعد در اسلام در حوزه مسلمان ها داریم، در حوزه غیر مسلمان ها داریم. این امری نیست که مربوط محدود تعبد باشه، که غیر مسلمان هم همینطوره. قبل بله ما خیلی کم، نظیر ربا، حرمت ربا و امثال ذلک که بنای عقلا بر گرفتن رباست، شارع مقدس کاملا در برابر اونا استاده فرموده این جنونه، این عقل نیست. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. فرمود اینجوری که آدم سرمایه دار بشه ربا پیدا کنه، این مثل اینکه دست کسی رو زنبور بزنه این بالا بیاد، این باد کرده. خب اینو که عقلا نمیفهمن که این باد کرده یا انسان فربه شده، که میفرمود که یمحق الله الربا و یربی الصدقات. شما خیال بکنید اگر قرض الحسن بدید کم بشه، نه اون که به شما مال داد این رو اضافه میکنه. ربای حقیقی تو قرض الحسن است. ربا یعنی برجسته شدن. اون تل و برجستگی رو میگن ربوه، که جنتیم به ربوه، این که بالا میاد این رو میگن ربوه. میخواید ربای حقیقی حلال داشته باشید، یعنی مالتون بالا بیاد، ربوه داشته باشه، رشد بکنه، قرض الحسنه بدید. یربی الله الصدقات، این ربای صادق است، یعنی کسی فربه میشه، مثل جوانی که بالنده است. اما اون بانگی که ربا میگیره مثل کسی است که دستشو زنبور زده، آماس کرده. آماس فربهی نیست، مبود این دیوانگی است و براتون بعد معلوم میشه. خب اینا تأسیسات شرعه، حرفی آورده نو برای قابل گفتن که عقل دیگران نمیرسه و شارع مقدس هم روش تأسیس داره و اصرار هم داره که فرمود میخواد مالتون بیاد بالا صدقه بدید، قرض الحسنه بدید، وگرنه میبینید بعد چند روز این مال به جان شما چه خواهد شد. اینا تأسیسات شارع مقدس کم هم نیست البته، اما تو مسئله اهل الله البیع و اوفو بالعقود اینها جز امضاییات شارع مقدسه. اگر جز امضاییات شارع مقدس است و در چهار حوزه بود، قبل اسلام، بعد اسلام، بعد اسلام هم در حوزه بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها، ما باید ببینیم که غرایز عقلا، ارتکازات مردمی در پیمان تجاری چیه. اونا وقتی شما ارتکازشون بررسی بکنید ببینید اگر یک کسی مال ایشون رو فروخته، بنگاه معاملاتی، زمینی که سیر فروخته، صاحب زمین فهمید آمده رد کرده، این تموم شد، بعد بخواد بفروشه باید عقد مستأنف بکنه. اینه بنا عقلا بر اینه. حالا شما بیاد بگید این مثل رمی جمره تعبدی محض است، اگر چون چه آمده رد کرده بعد راضی شد کافی است. آخر راضی شد که نمیخوام در مالش تصرف بکنیم، که میخوام مالش مالک بشیم. رضا همونطوری که بارها مراز فرمودی در مسئله لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، بخوام در خونه کسی غزده بشینیم، نماز بخونیم، اون ملک ملکت و مفاتحه او بشه، اون صدیق کم بشه و امثال ذلک، بله کافی است. در تصرف رضای مالک کافی است، اما در مالک شدن مال او که رضای او کافی نیست، باید عقد باشد، یه پیمان تجاری باشد مانند اون. خب این پیمان تجاری به هم خورده، چاره جز عقد مستأنف نیست. پس بنابراین مرحوم شیخ رضوان لعلیم فرمود که ما صحیح رو یا تعویل میکنیم که قابل تعویل هم هست، یا طرح میکنیم. من رو واسه هم کازیم هم میکنیم نه، ما بهش عمل میکنیم، رد سابق اثر ندارد، همچنان ما به این صحیح عمل میکنیم و اگر رد کرد بعد پشیمان شد به اجازه داد، معامله درست است. بعضی هم تفصیل قائلن به این اقسام پنجگانه. در تفصیل به این اقسام پنجگانه میگن به این که اونجا که محور حق عقد است، اگر رد بشود اجازه بعدی کافی نیست. اما اونجا که محور حق عقد نیست، بالاصاله چیزی دیگر است، ثانیاً و بالعرض عقد متعلق حق شد، در اون قسم رد سابق باعث انحلال عقد نیست و اجازه بعد کافی است. بیان ذالک اینه، اگر کسی عین یا منفعت یا انتفاع کسی را نقل و انتقال بدهد به عقد فضولی، محور حق اون صاحب حق که به یدهی عقدت البیع است خود عقده، برای این که با عقد حق او، عین او یا منفعت او یا انتفاع او را منتقل کردن، خب این باید که مستقیما حق خود را از عقد استیفا کنه. اما در قسم چهارم که حق الرهانه، حق تفلیس و امثال ذالک است، این که از این قبیل نیست. اگه کسی بدهکار بود، ورشکست شد، دین مستوعب داشت، دویان به محکمه مراجعه کردن، قاضی بر او ثابت شد که این دین مستوعب دارد، تفلیس کرد، انشاء حکم تفلیس کرد، گفت فلستو که دینها از حق از ذمه به عین منتقل می شود. وقتی از ذمه به عین منتقل شد، دویان حق و تفلیس دارن، یا در اون مواردی که مرتهن فهمید راهن این عین رو فروخته، حق الرهانش متعلق با عقد بود و اون عین بود، به تبع اعتراض میکنن. در جریان حق الرهانه، در جریان حق تفلیس امثال، حق مرتهن یا حق طلبکار اولاً و بالاصاله به ذمه او تعلق گرفته. یک طلبکار طلبش میخواد، کاری به این عین ندارد، کاری به عقد ندارد. که چون این عقد باعث تفویت حق اوست، لذا گفتن تا او اجازه ندهد این عقد امضا نمیشود. حالا اگر او اول رد کرد، گفت من حاضر نیستم این عقد واقع بشه، بعد اون بدهکار از یه راهی دین خود را ادا کرده است، به این طلبکار داد، بعد طلبکار راضی شد، به اجازه داد، خب چرا این عقد فضولی باطل باشد؟ اگر حق مرتهن یا حق دویان در سوی تفلیس اولاً و بالاصاله به خود عقد تعلق گرفته باشد، این می شود من به یدهی عقدت العقد، عقدت النکاح، عقدت البی و مانند آن. او اگر رد کرد دیگه نمیشه امضا بکنی، نمی شود امضا بکند. اما اگر حق او بالاصاله به ذمه طرف تعلق گرفته، مرتهن دین خودشو میخواد، طلب خودشو میخواد، و دویان در جریان تفلیس طلبشون میخوان، دینشون رو میخوان، بالاصاله اینا طلبکار اون دینن، ثانیاً و بالعرض این عقد گیر شده. در این گونه از موارد احتمال اینکه رد سابق اثر نکند هست، احتمال اینکه رد سابق اثر نکند هست که با اجازه بعدی تصویه میشه. لکن یه فرمایش مرحوم آخون رضوان الله علیه دارن در اصل مسئله این که آیا رد سابق اثر دارد یا نه، میفرمون که ما در تثبیت عقد فضولی با اجازه لاحق باید احراز کنیم که این عقد فضولی که بعد رد شد اولاً و اجازه داده شد ثانیاً، این عقد مصداق اوفو بالعقود هست تا به اوفو بالعقود توسل بکنیم. ما یا یقین داریم نیست یا شک داریم، و در هر دو حال نمیشه به اوفو بالعقود توسل کرد. چرا؟ برای اینکه این رد متخلل یا اساس عقد رو به هم میزند. پس ما یقین داریم عقدی نیست تا با اوفو بالعقود تمسک بکنیم، یا لااقل من شک، ما شک داریم که چنین عقدی میتواند مصداق اوفو بالعقود بشود یا نه. عقدی که بیگانه نسبت به حق دیگری بست، یک من به یدهی عقدت البی آمده رد کرده، دو بعدن بخواهد اجازه بدهد، سه چنین عقدی مصداق عف بالعقود هست تا به اطلاق یا عمومش توسط بکنیم یا نچار. اگر شک کردیم شبهه مصداقیه خود آن بست. این فرمایش مرحوم آخونده. بنابراین ما یا یقین داریم که این عقد منحل شد یا شک داریم. در هر دو صورت نمیشه به عف بالعقود توسط کرد. قهرن فرمایش مرحوم شیخ رجحان پیدا میکند. حتی در مورد حق الرهانه و حق تفلیس امثال ذالک هم باز شبهه هست. در موارد دیگر میگن ما یقین داریم با رد سابق عقد منحل میشود. در این مورد ما شک داریم که عقد منحل میشود یا نه. اگر شک کردیم هم باز نمیشه به عفو بالعقود توسط کرد. شک در خاص که نیست که محل اختلاف باشد، که شک در مصداق خود عام است. بنابراین دیگه نمیشه به عفو بالعقود توسط کرد. در جریان عقد بنت الاخ یا بنت الاخت، اون یه قدی ضعیفتر از قسم چهارم است. ممکن است جایی برسید که مثلا انسان بتواند به اطلاق تمسک بکند، برای اینکه شک خیلی ضعیف است. ولی محور اصلی در این گونه از موارد است که نمیشه به صحیح محمد ابن قیس عمل کرد. مرحوم شیخ رضوان الله در صدد تأویل این صحیح است و این است که ما تا میتوانیم این صحیح را ترد نکنیم به تأویل بکنیم. صحیح محمد ابن قیس که در اذهان شریف شما هست، کسی مسافرت کرده، پسر او کنیز پدر را به بیع فضولی فروخت، خریدار استولدها. بعد از یه مدتی که پدر که مالک اصلی این عم بود رسید، دید پسر او کنیز او را به دیگری فروخت، مراجعه کرد، دید که اون بی دیگری که این عم را خرید استولدها و این عمل ام ولد شد. این شخص اون بچه رو گرفت. چرا؟ برای اینکه کنیز او بود و بی هم بدون اذن او بود. این بچه هم بچه کنیز اوست، به ملک اوست. و اون به شبهه این کار را کرده است، حدی هم ندارد. اون خریدار که با این عمه که خرید استولده ها، این بچه مورد علاقه او بود. به هست امیر سلام الله علیه مراجعه کرد که من این کنیز را از این جوان خریدم، به عنوان اینکه این وکیل پدر هست و کارهای پدر دسته اوست. بعد این کنیز ام ولد شد و این بچه من است و مورد علاقه من است و مالک آمده این بچه را گرفته. وجود بارکی هست امیر طبق این صحیحه محمد ابن قیس فرمود به این که تو هم بچه اون پدر را، یعنی این جوانی که این کنیز به تو فروخت، تو او را بگیر. این هم رفته او را گرفته، گفته حق من ادا کن. پدر وقتی که دید پسرش گرو رفته رضایت داد، گفت خیلی خوب، حالا پسرم در غیاب من این کمریزه بشه فروخته، این عقد فضولی بود، من این فضولی امضا کردم و معاملم تمام شد. طبق در محکمه است امیر سلام الله علیه، روایتش هم صحیح است، صحیح محمد بن قیس. مرحوم اصف هم کاظم و امثال ایشون رضوان الله علیه میفرمان به این که این صحیحه نشون میدهد که در عقد فضولی رد سابق باعث انحلال عقد نیست و اجازه لاحق کافی است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو تحلیل غرایز و عقلا که فرمودن رد لاحق باعث انحلال عقد است، عقد نمیماند تا اجازه بعدی تصحیحش کند، میفرماد این گرفتن بچه رد نیست. اون پدر که آمد و این نوزا بچه را گرفت به معنای رد عقد نیست، این را گرفته تا تکلیف مالش روشن بشه، نه عقد رو رد کرده. اگر این رو گرفته که تکلیف مالش روشن بشه که رد نیست، و چون رد نیست اجازه بعدی اثر دارد. اضف الی ذلک انها قضیه فی واقعته، شما میخواید اطلاق بگیرید تو این قاعده فقهی عظیم کاربرد داشته باشه، یک کاریست در یک خارج واقع شده، چی جور بود، شأنش چی بود، پیام این کار چیست. این که اطلاق نداره تا شما بگید در جمیع موارد رد سابق بی اثر از اجازه لاحق مؤثره. که نه، چون مال خودشه که ای نما وجده اخذه دیگه، مال خودشه. تا تکلیف مال من روشن نشود من این بچه رها نمی کنم، بعدم تکلیف مالش روشن شد. غرض آن است که فعل خارجی است، فعل خارجی قضیتون فی واقعه، این عموم دارد نه اطلاق. باید انسان بخواد این رو سرایت بدهد در جمیع ابواب عقد فضولی، بگوید که اجازه لاحق رد سابق باعث بی اثری اثر شدن اجازه لاحق است. بله، اگر چون چه ما یه قولی می داشتیم که ازش اطلاق می گرفتیم یا عموم می گرفتیم که رد سابق باعث انحلال عقد است، زمینه برای اجازه باقی نمی دارد، بله. اما در این قاعده فقهی که مسئله سیار است، ملاحظه فرمودید طبق این اقسام پنجگانه، این فضولی هم تو بیع است، هم تو اجاره است، هم تو آریه است، هم تو باب تفلیس است، هم تو باب رهن است، هم تو باب نکاح. خب و اول خود شخص رفته گرفته، این مشتری رفته محکمه حضرت شکایت کرده، وگرنه اون شخص آمده مال خودش گرفته تکلیف مال روشن بشه. ما این بیانی ندارد که رد کرده، که این آمده برای اینکه تکلیف مالش روشن بشینه. البته تعویله، تعویل یعنی یه بخشی از خلاف ظاهر رو با تأمل کرد. مرحوم شیخ نمیفهمد که معنای صریح روایته که یا معنای ظاهر روایته که این که ما تأویل بکنیم، یعنی یه بخش خلاف ظاهر رو با تحمل بکنیم برای اینکه به اون مشکل بدتر مبتلا نشیم. شما میخواد یه چیزی که غرایز عقلا اینه که اگر رد بشه منحل میشه، این تثبیت بعد از انحلال رو شما میخواد تحمیل کنید، خب این نمیشه. اگر بخواید به این روایت عمل کنید، ناچارید یه گوشه خلاف ظاهر رو تحمل کنید. معنای تأویل اینه، اینکه مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه نفهمه که صحیح روایت اینه یا ظاهر روایت اینه. همین که فهمیدن ما باید تأویل کنیم، یعنی یه مقدار خلاف ظاهر رو با تحمل بکنیم، برای اینکه این تأویل و تحمل بخش از خلاف ظاهر بهتر از طرح اوست. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه فهمه نه، این صریحا اینی که الان ما ای رو بعید میدونیم بگیم رد کرده، فهمه این رد نیست اصلا. اگرم رد باشد عیب ندارد، رد سابق عیب ندارد، اجازه لاحق میتواند اون عقد را تحلیل کند. خب این بوی تعبدش خیلی بیش از بوی امضای اوست، بوی تأسیس او به تحمیل او خیلی بیش از بوی امضای اوست. عده شاید فرق بگذارن بین اقسام پنجگانه در جریان عقد بر بنت الاخ و بنت الاخت، مثلا اونجا بگن رد سابق ضرر ندارد. والحمدلله رب العالمین.